15 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جدیدی رو شروع میکنیم در اصول، در واقع خاتمه بحث اصول عملیه میشه تا اینجایی که خوندیم، و اون شرایط جریان اصول عملیه هست. مراد از شرایط، شرایط عامه هست. آخوند در متن کفایه ابتدا تعرض پیدا می کنن به شرایط جریان احتیاط. به تبع ایشون همین بحث رو میریم جلو. در جریان احتیاط، چه در شبهات حکمیه باشد و چه در شبهات موضوعیه باشد، هیچ شرطی وجود ندارد. چرا؟ چون احتیاط حسنون فی کل حال. شبه تحریمیه باشد یا شبه وجوبیه باشد، هر جا که احتیاط محقق بشود محکوم به حسن است. حتی جایی که شبه نیست، خیلی خوب، مثل موارد طرق و امارات. شما روایتی دارید دلالت دارد، در این حال اون روایتی که دلالت دارد را احتیاط میکنید. مثلا فرض کنید، مثلا اسیر عنبی اذا قلا حرام میشود. اسیر زبیبی چطور؟ روایت فرض کنید داریم که اسیر زبیبی بعد از قلیان حلال است. این روایته، ولی علم وجدانی که نیست، علم تعبدی است. لذا من المحتمل که این روایت درست نباشه. پس بنابراین اگر کسی در مورد اسیر زبیبی هم مثل اسیر عنبی چه کنه؟ احتیاط کنه. چش کن، احتیاط اینجا هم جاری است. یعنی حتی در مواردی که طریق و اماره شرعی قائم شده است، توجه میکنید، باز اگر کسی احتیاط بکند اشکالی ندارد و این احتیاط حسن است. خب حسن احتیاط دو معنا دارد. شرایط جریان اصول رو داریم میگیم، شرایط جریان احتیاط. حسن احتیاط دو معنا دارد. یه معنا این است که عقل حکم میکند به حسن فعلی، قطع نظر از حکم شرعی. عقل فعلی را حسن میبیند، قطع نظر از حکم شرع، به گونه ای که تارتن عقل این حسن را، لازمه این حسن را جوری میبیند که تارک اون فعل استحقاق مذمت دارد. بنابراین کشف میشد که مصلحتی که در انجام اون فعل است مصلحت لزومیه است، حسن لزومی است. مثلا مثل رد ودیعه، این حسن عقلی ملازم است با وجوب شرعی. این اون جاییست که گفته می شود کل ما حکم به العقل حکم به الشر. تارتن عقل فعلی را حسن می بیند، لکن تارک اون فعل را مستحق مذمت نمی بیند. مثل مدارات مع الناس، مدارات الناس نصف العقل. خب اگر کسی مدارات نمی کنه، با مردم درگیر می شود، این جوری نیست که استحقاق عقوبت برش قائل بشود و قدحی محسوب نمی شود. از یک چنین حکم عقلی کشف استحباب می شود، چون مصلحت ملزمه ای وجود ندارد و عقل تارکش را مستحق مذمت نمی بیند. این یک قسم حکم عقل است. قسم دوم، عقل حکم به حسنی می کند با در نظر گرفتن حکم شرعی. مثلا عقل امر می کند به این که نماز بخون، روزه دو بگیر، اوامر مولا را اطاعت کن، نواهی مولا را ترک کن. این حکم عقل به حسن انجام واجبات و ترک محرمات، این حکم عقل در مقام امتثال است و این حکم عقل در مقام امتثال دیگه مستلزم حکم شرعی نیست، برخلاف قسم اول. قسم اول مستلزم حکم شرعی بود، اما این قسم مستلزم حکم شرعی نیست. این فقط حکم عقل. خب این که گفته می شود احتیاط حسن است و عقل حکم میکند به حسن احتیاط، این کدوم یکی از این دوتاست؟ قسم اول است یا قسم دوم؟ وقتی میگیم احتیاط حسن است و عقل حکم میکند به حسن احتیاط، این از قبیل حکم عقل است در مقام امتثال، یعنی از قبیل قسم دوم، و بنابراین مستلزم حکم شرعی نیست. لکن چون با احتیاط شما درک میکنید مصلحت واقعی را و احراز میکنید از مفسده واقعی، عقل مستقل است که احتیاط حسن است، لازم است و احتیاط را کمال عبودیت می داند. لکن این احتیاط چون حکم عقل در مقام در حکم عقل به حسنش، حکم عقل در مقام امتثال است، حکم شرعی در پی ندارد و موجب استحباب احتیاط نمی شود. این حکم عقل فقط حکم عقل است، الاحتیاط و حسنون. خب اگر مستلزم حکم شرعی نیست و فقط حکم عقل است که الاحتیاط و حسنون، پس چگونه است که در کلمات شیخ و آقای آخوند و دیگران داریم که احتیاط حسن عقلن و شرعن. پس چجوری حکم کردن به این که احتیاط حسن شرعن؟ خیلی خوب، پس مراد از این شرع و مراد از این حکم شرعی به حسن احتیاط چیست؟ میگم آقا بله، عقل وقتی حکم میکند به حسن احتیاط، این حکم عقل به حسن احتیاط در مقام امتثال است و حکم شرعی در پی ندارد، لکن از ادله شرعی استفاده می شود که در احتیاط ملاک حسن وجود دارد. یعنی از این حکم عقل ما استفاده حکم شرعی نمی کنیم، خود ادله شرعی دلالت بر حسن احتیاط دارد. میگد که شما اگر بتوانید درک مصلحت واقعیه یا ترک مفسده واقعیه رو بکنید، این احتیاط است. بنابراین احتیاط در نزد شارع ملاک محبوبی دارد و اون درک واقع است، درک مصلحت واقعیه یا احتراز از مفسده واقعیه. مضافاً بر این که کسی که عامل به احتیاط است، کم کم با ممارست به احتیاط در او یک بفرمایید قوه ملکه‌ای ایجاد می شود که بتواند از محرمات اجتناب کند. لذا تو روایت داره من ترک من اشتبه له من الاسم فهو لمن استبان له اترک. کسی که بتواند گناهی را که مشتبه است، که آیا گناه یا گناه نیست، ترکش میکند، اون به طریق اولا میتواند که گناه واقعی را چه کند؟ ترک کند. یعنی احتیاط یه عادت، یه ملکه درست میکند برای مکلف که به واسطه اون بهتر میتواند ترک محرمات کند و هاکذا فرائض و واجبات خودش رو انجام بدهد. این خاصیت بر نفس احتیاط مترتب می شد، ولو احتیاط هیچ مصلحت دیگری نداشته باشد. یعنی یه جایی دارد احتیاط می کند که احتیاطش پوچه، اصلا در اون مورد حکمی نیست و این بدبخت بیچاره دارد چه می کند؟ خودشو به مشقت می دازد و احتیاط می کند. پس احتیاطش احتیاط پوچیست، پوک، هیچی توش نیست، اما به او یک قدرت ممارست می دهد، به او یک بفرمایید ملکه ای نتیجه او می شود که بر ترک محرمات قوی تر باشد، ها کذا بر انجام واجبات. نه چرا خلاف؟ پوکه
نمازش رو خونده دوباره
بخور. چطور میشه بخور؟ یه نماز دیگه هم بخور، دنیا آخر نمیشه. نگفتیم به حد وسواس برسه، ما داریم میگم احتیاط. فرض بفرمایید گمانش است که این زمین، این خونه مال مردم است، نمیرد معامله بکنه، نمیرد بخره. نگو مال مردم نبوده، از زمین مباح بوده. خیلی خوب، خب کسی که با احتمال مال مردم بودن اقدام نمی کند، اون جایی که بداند که مال مردم است به طریق اولا اقدام نمی کند دیگه. بنابراین احتیاط ولو پوچ باشد، ولو هیچ مصلحت واقعی یا مفسده واقعی در اون مورد احتیاط وجود نداشته باشد، توجه میکنید؟ همین که احتیاط کرد و عمل نکرد، این کم کم با احتیاطهای مکرر و ممارست بر احتیاط یه ملکه اجتناب از معاصی و ملکه انجام واجبات در وجودش چه میشد؟ پیدا میشود. و لذا ولو احتیاط هیچ مصلحت دیگری نداشته باشد، این نتیجه رو دارد، توجه میکنید؟ و لذا در شرع اقدس حسن احتیاط وارد شد. روایاتی داریم آمره به احتیاط میگد احتیاط به مطلق، نه فقط شبهات، بفرمایید که موضوعیه یا حکمیه یا بدویه یا غیره. روایاتی داریم که مطلقا آمر است به احتیاط، میگه احتیاط کنید. قف عند الشبهه یا اخوک دینک فحتت لدینک و امثال اینا، این روایات آمره به احتیاط است. و چون روایات آمره به احتیاط را داریم، میگم شرعم احتیاط را حسن میداند، همان گونه که اشکالی ندارد. چرا؟ اون حکم عقل گفتیم مستلزم حکم شرعی نیست، چون حکم عقل در مقام امتثال. داریم میگم پس آقایون از کجا میگن الاحتیاط حسنون عقلا و شرعا؟ شرعنشو از کجا دارن میارن؟ بگم از خود روایات، از خود روایات مطلقاتی که آمره به احتیاط است. حسن چی استفاده میشن؟ حسن شرعی احتیاط استفاده میشه. حتی اگر احتیاط گفتم پوچم باشد، توجه میکنید؟ پوچ احتیاط اگر تو اون موردش، یعنی هیچ مفسده ای نباشه، هیچ مصلحتی نباشه، خیلی خوب، یعنی درک واقع نمی شود به احتیاط. ولو درک واقع هم به احتیاط نشود، متوجه شدی؟ نتیجه چه می شود؟ نتیجهش این است که یه ملکه‌ای در فرد ایجاد می کند که همون ملکه‌ای که شما اسمشو می گذارید تقوا، موجب تقوای او می شود نسبت بر انجام واجبات و ترک محرمات. خب بنابراین خب همین است که الان اگر که شما فرمایش شما، پس آقایون چرا میگن آخوند شیخ دیگران میگن احتیاط حسنون شرعن؟ شرعن
اشتباه
میگن. حالا ما میخواستیم این اشتباه آقایون رو درستش کنیم یا بفهمیم چرا میگن، آیا حرفشون اشتباه هست؟ میگم نه، اشتباه نیست. ما روایات آمره به احتیاط داریم، خوندیم هم روایاتش، روایات آمره به احتیاط که مطلقاتم هست، زیادم هست. این روایات آمره به احتیاط، اینا حکم به حسن شرعی احتیاط میکنه که شارعم احتیاط را حسن میداند، توجه میفرمایید؟ خب پس اینم درست شد. بله، برخی از اوقات میشد که احتیاط مخل به نظام، نظام که اینجا میگم مراد از نظام، نظام اعاشه فرد است. یعنی اگر بخواد این احتیاطات رو بکند، نمیتواند زندگی مادی و معاش خودش رو تأمین کند. جایی که احتیاط برسد به حدی که مخل به نظام معاش فرد بشود دیگر حسنی ندارد، لا عقلا ولا چی شرعا. و این در واقع احتیاط نیست، این در واقع احتیاط نیست، نه این که احتیاط باشد و حسن نیست. دقت میکنید؟ اینجور نیست که این یه احتیاطی است که عقل حکم به حسنش ندارد یا شرع امر به آن ندارد. نه، اینجا دیگه اصلا احتیاط احتیاط نیست، حرام است، چون موجب اختلال نظام معاش اون فرد می شود. بلا فرق بین این که احتیاط در شبهات حکمیه باشد یا موضوعی، و بلا فرق بین که احتیاط در معاملات باشد یا در عبادات، هر جا که احتیاط مخل به نظام اعاشه فرد شد، اون احتیاط دیگه خلاف احتیاط است و حکم نه حکم به حسن عقلی دارد و نه حکم به حسن شرعی دارد و اون احتیاط باید ترک بشد. درست شد؟ خب چرا؟ در یه شبهه حکمیه هم هست، اگر بخواد احتیاط کند اعاشش به هم بخواد توجه میکنه. فرض بفرمایید که دارد یه وسائلی رو میفروشد، مغازه‌ایست که دارد پودر ژله میفروشد، شما در آوردید پودر ژله توش چیه؟ استخوان خوک است، بنابراین حرام است. خیلی خوب، این اصلا شغلش همون است. یا امثال اینا که هست، اگر بخواهد این موارد رو احتیاط کند، این اصلا بفرمایید چه میشد؟ نظام معاشش به هم میریزد. میگم این احتیاطات اصلا احتیاط در حق اون نیست و لازم نیست که احتیاط کنه. خب ثم در چه مواردی میشد احتیاط کرد؟ عرض کردم حتی اگر شما طریق معتبر هم داشته باشید میتونید احتیاط کنید. یعنی روایتی داری میگه فلان چیز پاک است، شما بازم احتیاط میکن. میگه اگر فرض بفرمایید که رضا حرام باید 15 مرتبه باشه، الان در این رضا 10 مرتبه رضا تحقق پیدا کرده، 8 مرتبه رضا تحقق پیدا کرد، پس محرمیت ناشی نشده از 8 مرتبه رضا، نه 15 مرتبه. لکن شما میگون که من احتیاط میکنم، حالا من این دختر خانم رو نمیگیرم، تزویج نمیکنم، ولو طریق معتبر میگد رضا مترتب نشده است و او خواهر رضایی شما نیست، ولی شما میگون باش تو، حالا زن که تو دنیا یکی نیست که بخرید. خیلی خوب، بنابراین احتیاط میکنید. پس میشد حتی در مواردی که شما چه دارید؟ در مواردی که شما طریق معتبر شرعی و امارات دارید باز هم احتیاط کنید. حتی می توانید احتیاط کنید در مواردی که علم تفصیلی دارید. علم تفصیلی ها، علم تفصیلی یعنی یقین، یقین دارید بازم احتیاط. کتاب مال من است، خودم هم میدونم مال منه، قطع یقینم دارم مال منه. یکی از راه رسید با این کتاب منه، بده من. درست؟ میدونم کتاب خودمه، قطعم دارم مال خودمه، یقینم دارم مال خودمه. هم رسید گفت مال منه، بده من، راضی نیستم دست شما باشه، بردار برو. یعنی ولو قطع یقین دارم، حتی در مورد قطع یقینم هم احتیاط میکنم. میگم حالا قطع یقین یعنی 100%، ولی همین 100% یک احتمال نیشگولی هم که باشد که اون درست میگد که مال اوست، بطرار تعجب میکنه. پس حتی در موارد علم تفصیلی هم شما میتوانید چی کار کنید؟ احتیاط کنید. لکن برخی از آقایون گفتند که این احتیاط نسبت به عبادات در جایی که شما متمکن از امتثال تفصیلی باشید و مستلزم تکرار عمل باشد، این احتیاط حسنی ندارد و میبایست شما امتثال تفصیلی بکنید. مثال برای شما بزنم. داخل حجره دو تا شلوار است، یکی از این دو شلوار رو می داند متنجس، کدومش شبیه برقم رفته تاریکم هست، نمی داند کدوم یکی از این دو تا شلوار نجس است کدوم پاک، و می خواد نماز بخوند، یکی از این دو تا شلوار رو باید بپوشد. چه جور نماز بخوند؟ دو تا نماز باید بخونم، یه بار با این شلوار، یه بارم با اون شلوار. بالاخره یقین پیدا میکند که نمازش در لباس پاک واقع شده، چون یکیش پاک. از اون طرف بفرمایید تو خونم شلواری پاک دارد، میتواند برد خونشون شلوار پاکی که یقینی دارد وردارد، یه دونه نمازم بخوند. گفتند جایی که مکلف میتواند امتثال تفصیلی بکند، یعنی یه دونه نماز بخوند، امتثال اجمالی بخواد بکند و احتیاط بکند که مستلزم تکرار عمل باشد، این جایز نیست. یعنی گفتن نه تنها حسن ندارد، جایزم نیست. چرا؟ چون گفتن این لعب به امر مولاست و لعب به امر مولا در واقع داری خدا را مسخره میکنی. حالا ما دوتا نماز بخونیم، برو قشنگ
یک
گفتند لعب به امر مولاست، چون میتوند امتثال تفصیلی کند. توجه میکنید؟ در فرضی که میتواند امتثال تفصیلی کند، مثلا یه مسافرتی رفته نمیدوند آیا به حد قصر رسیده است یا نرسیده است. خیلی خوب، اونجا هم یه عده دارن زندگی میکنن، کار میکنن، میتونه ازشون بپرسد من چقدر آمده ام، خودش محاسبه کند ببیند به حد قصر رسیده، نمازش نرسیده است. میگه برو بابا، ما دو نماز میخونیم، یه قصر میخونیم یه تا دیگه، چرا بریم هی بپرسیم؟ تعجب میکنه و وای میسد دو تا نماز میخونه، در حالی که با یه پرسش عادی میتوند تکلیف خودش رو چه کنه؟ معلوم کنه. قبله، شما رفته اید یه جا قبله رو نمیدونید. خیلی خوب، از یه کسی بپرسید آقا قبله کدوم بره. با یه پرسش ساده قبله رو برای شما میگن، دیگه شما اطمینان پیدا میکنید جهت قبله، نمازت نمیخونید. به جای این که از کسی بپرسید قبله کدوم بره، دو بر، نه حالا دو بر رو مثلا احتمال میدین، یا قبله این است یا این است، دو تا نماز میخونید. بگونه که این ور باشد خوندم، اون ورم باشد خوندم. توجه میفهمید؟ این موارد که شما تمکن از امتثال تفصیلی دارید، باز امتثال تفصیلی رو رها میکنید و میاند احتیاط میکنید و امتثال اجمالی انجام میدید. در عبادات آیا صحیح هست یا نه؟ عده‌ای اشکال کرده اند که این لغوه. تو نماز میخونی چیکار؟ تو داری مسخره میکنی، لعبه به امر مولاست. خدا دو تا نماز نخواست است در جمعه، یه نماز خواست است. بنابراین بپرس قبله کدوم ور است، همون طرف هم نماز دو. آیا آخون در کفایه دو تا جواب به این اشکال میده؟ جواب اول میگد ربما مکلف در این احتیاط یه غرض عقلایی دارد. خیلی خوب، بنابراین وقتی غرض عقلایی دارد، با وجود غرض عقلایی دیگه احتیاط لغو نیست، لعب به امر مولام نیست. مثلا لباس پاکش تو خونه است، صبح میخواد نماز صبح بخونه، اینم تو حجره است، خونشون هم از حجره فاصله دارد، تو این سرما بلند شد برد تا خونشون، حالش نداره. میگه همین جوابی میسیم، دوتا نماز صبح میخونه تموم شد. پس غرض عقلایی دارد و با وجود غرض عقلایی دیگه لغویتی در کار، چون غرض دیگه، غرض موجب میشد که لغو نباشه، و دیگه لعب به امر مولام نخواهد بود. این جواب اول آقای آخوند. جواب دومی میدهد که این جواب دوم صحیح است و فروعی برش مترتب میشد. میفرماید در موارد عبادات متعلق تکلیف رو شما باید به داعویت امر شارع اتیان کنید و امر شارع متعلق به طبیعی صلات شده است. شارع از شما یه نماز صبح دو رکعتی میخواد، بین الحدین، یعنی بین طلوع فجر و طلوع شمس. خیلی خوب، شارع از شما یه دونه نماز میخواد، میگه این نماز رو در خارج برای من اتیاد کن. اما شارع با خصوصیات فرد شما کاری ندارد، زمانش، مکانش و امثال اینا را شارع باش کاری ندارد. ممکن است بعض از من را مقدم بدارد، مثل اول وقت، بعض از مکانها را مقدم بدارد، مثل مسجد نسبت به نماز، اما اونام دلیل خاص دارد، و الا همه زمانها و همه مکانها اگر دلیل خاصی نباشد، شارع نظری به هیچ کدومش نداره. بنابراین فرض بفرمایید که شما میخوان نماز صبح بدون رو بخونید، زمستونم هست، خیلی خوب، پا بخاری وایسین بخونین اشکالی داره؟ شارع نسبت به پا بخاری بودن یا نبودن امر و نهی دارد؟ چهار دو رکعت نماز میخواد. میخواد پا بخاری باشه؟ میخواد نباشه. اگر تابستون زیر کولر برید، شارع نسبت به اون امر و نهی دارد؟ توجه میکنید؟ اصلا شما بله زمستونه دوتا مسجده، یه مسجد آب داغ دارد، شبستونه گرم و نرمی هم دارد، یه مسجد دیگه هست آبش داغ نیست، شبستونش هم یخ کرده است. خب شما اختیار میکنید اون آب گرم و بفرمایید چرا شبستونه گرم را، اشکالی دارد؟ نمازتون باطل میشد. چرا؟ چون شارع از شما دو رکعت نماز خواست، طبیعی نماز را خواست. شما این طبیعی را میرید و با اون بفرمایید کیفی که خودتون میخن اتیان میکن، ولو در اون آب گرم و اون شبستان گرم و تمیز. خب یه جای دیگه هست سردم هست کثیفم هست. شما بگو من حالم به هم میخورد، این مسجد کثیفه، من یه جا تمیز میخورم، برین وای میسین اونجا نمازت نمیخونی. شارع نسبت به اون فرد امری ندارن. شارع از شما دو رکعت چه خواسته؟ نماز طبیعی صلات را خواست. حالا شما در ضمن هر فردی میخوان اتیان کنی؟ اتیان کن. بنابراین نکتش اینه، بنابراین اگر شما در اتیان به این نماز پلو بخاری هم وای میسین که گرم بشی، یه جایی میرین نماز میخونین تمیز باشد کیف کنین، با یه آبی وضو میگیرید زمستون گرم باشد، چه این آب رو که استفاده میکنین خوشتونم بیاد، گرمه، اذیت نشوید. خیلی خوب، اینا آیا اشکالی دارد در عبادت؟ مثل بعضی دیوونه ها که فکر میکنن باید با آب یخ وضو بگیرن و غسل کنن. بله ثواب دارن معلوم شد. یا جا یخ کرده نماز بخونیم، یا تابستون جا گرم بریم وسط آفتاب نماز بخونیم، هرچه آفتاب بیشتر بخوریم ثوابش چه میشد؟ بیشتر میشود. حال آیا اون که داریم میگه آبی را سخونت با آفتاب، یعنی آب را، آب را بله بهتر است که سیر آفتاب گرمش نکنید. آفتاب که شما آب گرم نمی کنید که، الان شما با گاز آب گرم می کنید، درسته؟ با آب گرم کن داریم آب دون رو گرم، دیگه آفتابی در کار نیست. زمستون که شما با آفتاب گرم نمی کنید. بنابراین ببینید این فرمایش آقای آخونده و خیلی امر برش مترتب میشه، میگه آقا شارع از من دو رکعت نماز صبح خواست، به شارع چه مربوط است که من دوتا تومون میپوشم و دوتا دو رکعت میخونم؟ درسته؟ یک تومون ها نجسه، اون نماز باطله. خیلی هیچ، اون یه تومون که پاکه، اون دو رکعتی رو که تو نمازی پاک بوده اونو شارع از من خواسته، منم اتیان کرد تمام شد. یه کجاش گیر داره؟ کجاش لعبه به امر مولاست؟ کجاش لغو است؟ کجاش مسخره کردن مولاست؟ اگر میخواستم مسخره کنم که نماز نمیخوندم، بلند شدم نماز رو میخونم، شارع هم از من دو رکعت نماز تو لباسی پاک خواست، منم که اتیان میکنم اون دو رکعت نماز تو لباسی پاک، الا یه دو رکعت دیگه هم میخونم اون دو رکعت دوم تو لباس نجس واقع می شود، چون نمی دونم کدوم پاک کدوم نجس. خیلی خوب، بنابراین شارع از من یه دو رکعت نماز فقط خواسته، دیگه این که این نماز چه جوری باشد اینها کاری به شاره نه.
منو
بخون.
نه.
قبله رو نمیدونم. یه جاییست مطلقا قبله رو نمیدونم. زن به قبلم ندارد. که گفتیم در روایات میگه التحری و الال قبلم کفایته. یعنی اگه زن داری قبله یه طرفه کافیست. نه. خب به طب باید چهار جهت نماز بخونم. چهار تا نماز بخونم. شما رسیده این توی مدرسه ای خیلی خوب صبح سر از اون قبله مدرسه رو نمیدون میخوان نماز صبحتون رو بخونین دو بخوابین نگاه میکنین میبینین حجرات همه چرا آقا خاموشی عین طلابی که نماز شب میخوندن خادمایی که نماز شب میخوندن بله صبحون قدوسایی مرسه صدر عینه خلاص شد خب در نتیجه یه مسافر وارد شده نمیدوند قبله کدوم بره همم خوابم خادمم نیست الان از اونو دارن میگن میخواد نماز صبحشو بخونه تو بخوابش از راه رسیده است چی کار کنم میگه من که نمیدونم چهار تا نماز صبح میخونم به چهار تا یکیش دیگه به طرف قبله میشد دیگه یکیش به طرف قبله شد کفایت خب شارع غیر دو رکعت نماز به طرف قبله چی میخواد از من خب من که اتیان کرد توجه میکنی این حرف آقای آخوند قبله
آقا شاید اینا اشتباه کردن مثل
حرمه امامه که باید
رفت اشتباه
میدارم شاید
روز اشتباه
کردن اجازه
میشه این
میشه یا که این معربه نه همین هم میشه بله هیچ اشکالی نه یه طرف رفت توی جایی دید همه دارن این ور نماز میخونن نمازشو خوند یخته پیش خودش حساب کرد گفت این قبله درست نیست این قبله درست نیست عجب میکنی؟ من یه مسجدی رفتم جهتی قبلشو که محرابی یا که گذاشته بودن حالا اسم میاد با خودم گفتم این اشتباه است عجب میفرمایی؟ این محراب جهتی قبله اشتباه است بعدم امامش گفت بیان شما جهتی قبلشو معلوم کنیم گفتم چشم حالا بعد اصلا اشتباه یعنی یه چیزی در حد 30-40 درجه با قبله اختلاف داشت خیلی خوب نمازشو خوند بعد فکر کرد و آخو این قبله این ور نیست اونا دارن اشتباه میکنن در نتیجه گفت خب به طرف دیگرم وایساد خوند چه اشکالی داره امسال که ما مکه بودیم خب اینا قبله را میزنن دیگه با فلش تو هتل ها معلوم میکن یه دیونه ای دنبال ما بود بعد اومد گفت که آقا این قبله اشتباه که شما وای نیست گفتم فلش این منه با آقای فلش رو زدن ما رو گمراه کنن آخه به چه در جهتی خاصیت دارد ما رو گمراه کنه جهتی قبله را خودشون میزنن گفتم نه آقا این اشتباس قبله این نیست قبله اینه یعنی با یه 90 درجه اختلاف می خب گفتم آقا قبله ما اینه ما رو این نماز کن وایساد نمازشو اینورم خوند. ما به مدیر هتل گفتیم آقای مدیر قبله. آقا قبله درسته همینه که میخوند. گفتم پس این. بله این تا چند تا نمازم من دیدم. که میمد تو نماز خونه اینجوری وایساد میخوند. تعجب میکنی؟ نمیدونم دو جهت میخوند یا یه جهت دیگه. میدیدم اینجور وایساد نماز میخونه. نه اگر جماعت هم با ما میخوند بعد وای میساد اینجوری هم میخوند یا جماعت نمیخوند بعد اینجوری میخوند بعدها یه دو هفته بعد دیدم نه کم کم تو صف و جماعت میشست آن نماز جماعت رو به همون جهت که ما میخونیم یعنی فهمید که این صحبتی که داشته این فکرش اشتباه بوده خیلی خوب قرض این که اگر کسی اینجور شد خب حالا قبله اون قبله اشتباس، خب دو رکعت دیگه میخونه چه اشکالی داره؟ این میشه شارع شما دو این عبادت خواسته، این دو رکعت نماز خواسته، شارع چی کار دارد؟ من این دو رکعت ها یه دونه دو رکعت میارم یا پنج تا دو رکعت که یکی که در ضمنش این دو رکعت هم هست؟ توجه میکنید؟ ببینید مثل این است که مولای عرفی از شما چای خواسته، یه استکان چای میخواد، حالا شما پنج تا استکان آورده، میگه پنج تا استکان برای چی آوردی؟ شما میگه آقا یکیشو شما میخوای بردار، چهار تا دیگه شم چهار تا خری دیگه میرسن میخورن، تو چی کار داری؟ توجه میکنی؟ در نتیجه اون اینه، اگر شما شارع طبیعی را از شما خواست، طبیعی را هم شما اتیان میکنید، شارع فرد را از شما یعنی متعلق اوامر رو طبیعی رفته رو افراد، بنابراین شما در ضمن هر فردی که اتیان کنید اشکالی نداره. لذا نه اون وضوی تجدیدی را دلیل داره. لذا فرض بفرمایید که اگر مقارنات عمل شما دوائی نفسانی درش هست، مقارناتش پا بخاری وای میسید زمستون گرم شه، تابستون میرد زیری کولر، میرد مسجدی که کولر گازی داره خنکه که خنکم بشه، اینا مقارنات عمل است. خنک شدنش هم برا خدا نیست، میخواد خنک شد چیکار دارد به خدا؟ زمستون میخواد گرم شد. خیلی خوب، مقارنات عملی که دارد اتیان میکند دوائی نفسانیه درش هست. باز عمل صحیحه یا صحیح نیست؟ عمل صحیح، هیچ اشکالی نداره. ریا در عملم نمیشد. توجه فرمودید؟ اگر یادتون باشد شما، حتی ما گفتیم که اگر نمازش را دارد برا خدا میخوند، اما این نمازی که دارد برا خدا میخوند حالا پشت سرش فرض کنید یه حاجی بازاری وایساده است، میگه بذار این حاجی بله مثلا ببینیم پولی از توش در میاد یا نه، بله یک ولزالین غلیظی میگن نماز برا خداست، قرائت حمد و سورش هم برا خداست، مدش برا حاجیه. نه مدش برا حاجیه، مخرج حرفش یه عرب پشت سرش هست، میدوند این عربا میگن این عجما هم دو سوراشون درست نیست، مخارج و حروفشون رو درست ادا نمیکنه، این برای اینکه به این عرب حالی کند ما مخارج و حروفمون رو درست ادا میکنیم، اون هم دو سوره رو با دقت کامل و ادای کامل مخارج حروف ادا میکند، این ادای کامل مخارج حروف نلله هست که عربه بوی سرش که دارد نماز میخونه بعد نیاد بهش بگه شیخنا انت عجمی، این چه هم دو سوره بود خوندی، این مخارج و حروفت همه اشتباه بود. خب برای اینکه عربه این حرف رو نزند تمام مخارج و حروف رو با دقت ادا میکنه، این نماز رو میتونید چه حکم بطلانش کنید؟ ریا میتوند اینجا رو بگیرد؟ اگر یادتون باشد گفتیم که نه، ریا این موارد را نمیتوند بگیرد. یا بله بفرمایید که حمد و سورش را جوری میخوند، مقارنات عمل، یک حالت تباکی هم به خودش میگیرد، بسم الله الرحمن الرحیم، بله حالا اینه هنم نمیکند اما به حال تباکی، تباکیش هم لله نیست، یعنی واقعا بله ترس از خدا نیست، جیبی مریدا رو بخواد خالی کنه توجه میکنه. این باز اینا مقارنات هست. نمازشو برای خدا میخونه، خیلی خوب، حمد و سورشم برای خدا میخوند، اما یه مقارناتی به کار میبرد تو نماز. این مقارناتی که در نماز اتیان میکند اینا دیگه برای خدا نیست. آیا اینجا عمل ریایی میشد و باطل میشد؟ میگم خدا از ما درکت نماز لله خواست است. حالا مقارناتشو شما به جهت دوایی نفسانی اتیان میکنید اشکالی ندارد. اللهم الا این که ادله ریا را جوری بدانید که این موارد را هم شامل بشن، او وقت بگون که چه میشد؟ باطل میشد. حالا پس بنابراین معلوم شد احتیاط حسن است، ولو کسی قادر بر امتثال تفصیلی باشد میتوند امتثال تفصیلی رو رها کند و احتیاط کند. امتثال تفصیلی برای مقلد یعنی رجوع به مجتهد، میتوند مقلد رجوع به مجتهدش کند، حکم مسئله روشن بشد، همون رو انجام بده. میگه ولش کن، نمیخواد رجوع کنیم، احتیاط میکن، با احتیاط مطلب رو برگزار میکند. اشکالی دارد؟ نه اشکالی ندارد. اما اگر مقلد میخواد احتیاط کند دو تا مطلب رو باید بداند. مطلب اول، موارد احتیاط را بتواند تشخیص بدهد. مورد احتیاط رو آقای سعادت بتواند تشخیص بده. خب که آیا اینجا مورد احتیاط هست یا مورد احتیاط نیست. مثل اون لاته نباشد که از آقا پرسیده بود آقا ما یه بچه رو بردیم تو زمینه قصدی. بله آقا گوشاش سنگین بود، زمین قصبی ها شنید، به چرا نشنید؟ فکر میگه در زمین قصبی نماز خوندم. گفت احوت اعاده است، احوت اعاده است. این فکر نکنه در زمین قصبی اگه گناه کرد احتیاط این است که برد اعاده کند گناه. خب یعنی احتیاط، مورد احتیاط را بتوند تشخیص بده. و اینکه مو تشخیص احتیاط چیست خودش یه نکته است. دوم این که در این مطلب که احتیاط جایز است باید حجت شرعیه داشته باشد. خیلی خوب، یعنی میتوند ترک کند تقلید را و احتیاط. در این کبرا هم باید حجت شرعیه داشته باشه، یعنی این حجت شرعیش یا به تقلید یا به اجتهاد که جایز است احتیاط کند، کبرا رو حجت شرعیه داشته باشد، سقریاتش هم عامی، سقریات احتیاط رو باید درست احراز کنه. چون عوام الناس بعضی وقتا احتیاط رو چه میکنن؟ اشتباه معنا میکنن. یه مثال زدم، مثالهای دیگه هم دارم. خیلی خوب، این مال عامی. مقلد مجتهد میتواند احتیاط کند؟ بله. آیا مجتهد میتواند امتثال تفصیلی را رها کند و احتیاط کند؟ بله. امتثال تفصیلیش چیه؟ این است که مجتهد است رجوع کند به ادله، از ادله هر چه فهمید فتوا بدهد، به فتوای خودش عمل کند. این میشد امتثال تفصیلی مجتهد. حالا یک مجتهد بی آر داریم، بله میگه من حال این که برم کتاب بکنم، اقوال ببینم، سند نگاه کن، مناقشاتشو کن، من حالش ندارم، بله بون کن، ما احتیاط میکنم. درسته؟ و با احتیاط مطلب رو برگزار میکنند برای عمل خودش. اشکالی داره؟ بله؟ نه. هاکذا برای عمل مقلدینش ازش مسئله پرسیدن، نمیدوند. بخواد باید رجوع کند، بگردد فتواشو پیدا کند، یا فتوا ندارد باید تحصیل فتوا کند، حالش ندارد، آیا میتواند فتوای به احتیاط بدهد؟ بله؟ بله. میگد احتیاطن این کار. لذا آقایونم مسئله ازشون میپرسن، اگر بلد نیستن مردم رو چکار کنن؟ احتیاط. میگه آقا نماز خوندم، نمازم صحیح است یا باطل؟ اینجوری شد. بابا حالا تو رکت که بخون، دنیا که آخر نمیشه. وقتی نمیدونی صحیح است یا باطل، نبگو صحیحه، نبگو باطل، بابا تو رکت که بخون، پاشو دو رکت دیگه بخون، روز شک دار نکن، پاشو چهار رکت دیگه بخون، ترجمه فرمون. پس بنابراین می تواند حتی افتاء به احتیاط بدهد. در مقام عمل خودشم می تواند که احتیاط کند. حتی فتوا داشته باشد، بازم می تواند احتیاط کند؟ می تواند یا نه؟ فتوایی داره، فتواش اینه، ماء الشعير چی؟ حلالون. اما برخی از این آقایون نجفی ها میگن اینا آبجوه، حروم. در نتیجه فتواش حلیت است، اما در عمل چه میکنه؟ احتیاط میکند، نمیخورد. ماء الشعير خوردن که واجب نیست که نمیخورد. فتواش این است که در غسل سر و گردن، غسل ترتیبی، اول سر و گردن بعد بدن، نه بعد سر و گردن چی؟ طرف راست ثم طرف چپ. این فتواش، چنانچه مستفاده از برخی روایات هم همین. لکن در مقام عمل هر وقت غسل کرده، غسل ترتیبی چی کار میکنه؟ اول طرف راست رو میشورد، بعد طرف چپ. توجه میفرمون؟ یعنی احتیاط میکنه، ولو فتواش غیر این است، ولی چه میکنه؟ احتیاط میکنه. میتوند مجتهد برخلاف فتواش احتیاط کنه؟ بله، هیچ اشکالی نداره، میتوند احتیاط کنه. بنابراین
نماز دوباره میخونه، به چه نیتی بخونه؟
کدوم نماز؟ به نیت محافظ ذمه. محافظ ذمه خیلی مشکلات حل میکنه. اگه نماز اولت باطله، این نماز ظهر باشه. اگه این باطل نیست، این نماز باشه. از صلاتو خیر و موضوع، من شاء استقل و من شاء استکس. هازا کله در شرایط احتیاط، اما شرایط جریان اصل براءت انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.